و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در ادامه این بحث مثل این که خداوند با پیغمبر صحبت میکرد، فذکر، پیغمبر تذکر بده، فان الذکرا تنفع المؤمنین، یک مرتبه خطاب از غیبت به حضور آمد و ما خلقت تو من خدا و ما خلقت الجن و الانس، نآفریدم جن و انس را الا لیعبدون، الا برای اون که یعبدون، به سوی عبادت خداوند حرکت کنن. خب با توجه به مطالب قبل، با توجه به این که ففروا الالله، حرکت کنید به سوی خداوند، با توجه به گفتار این که آیا غیر خداوند رو اتخاذ میکنید، آیا مسیرهای انحرافی رو میروید، دیگه باید اون ختم سخن رو خداوند سبحان به مسیر حقیقی وجود انسان قرار بدهد. فرمود ما نیافریدیم جن و انس را مگر برای عبادت الا لیعبود. آیا آیه حساسی است؟ من همین مقدار عرض میکنم که گاهی این بحث رو بعضی از دوستان و بعضی از عزیزان این آیه رو میخوانن و میگن که این غایت و هدف خلقت انسان است، خداوند سبحان انسان رو نیافریده است مگر برای عبادت. گاهی وقتی انگیزه خلقت سوال میشه به شکل مطلق که خداوند چرا آفریده است انسان را، به این آیه استناد میکنن ادعی خداوند نیافریده است مگر برای عبادت. حالا من یه دو سه نکته رو عرض میکنم ببینیم چه استفادهی رو از آیه میتوانیم داشته باشیم. اولا این که بنده خیلی بسیار صریح و روشن عرض میکنم، اگر کسی بخواهد بگوید انگیزه خداوند از خلقت چیست، این تعبیر تعبیر نارسایی است. تعبیر انگیزه در مورد خداوند اصلا معنا ندارد. انگیزه، انگیزه میدونید موتیف یه چیز خاصی است، این مال به اصطلاح این مال خالقه، مال انگیزه، انگیزش اینا از عوارض مخلوقه. در ذات خداوند انگیزه وجود نداره که بگیم انگیزه خداوند چیست یا کدام است. این که ما بدانیم خدا چرا وجود را آفریده است، خب ما عکس رویش را اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، اگر با ماه و پروین کردند صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، ما نمیتونیم جواب دقیقی عزیزم برای این سوال داشته باشیم. هر کس به گمان خودش چیزی در این باب میگوید. عارفان میگویند میدانید چرا خداوند وجود را آفریده است؟ این جذبه حبیه است. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خداوند سبحان کنز پنهان و گنج پنهان خواست که آشنا شود، خواست که یک کسانی به او عشق بورزند، موجوداتی را آفرید تا عاشق جمال او باشند. این شد جذبه حبی. این زبان اهل عرفان است که عرض می کنم خدمت عزیزان. و همان که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بر تماشای رخت چشم بشر تاب، چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. این نظریه عارفان است. اهل عرفان میگن عشق سلسله جنبان خلقت است، جذبه حبی، حب دسویه. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. عشق خدا به خلق و عشق خلق به خداوند. یحبونهم و یحبونه، همون تعابیری که داریم در بعضی جا. عالمان و اهل استدلال و برهان و منطق اینها میگویند علت آفرینش، هدف آفرینش، غایت آفرینش علم است. خداوند به خاطر اظهار علم وجود و هستی را آفریده است. اینها نگاه فیلسوفانه عالمانه دارند به غایت خلقت و هدف خلقت. اینها میگن که در آیات شریفه داریم آسمان را آفرید و من الارض مثلهن، زمین را با اون عظمت آفرید. بعد در آخر آیه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. چرا آفرید این مجموعه را؟ تا علم حاصل شود، تا علم حاصل شود. اینا میگن انگیزه خلقت، علت خلقت، علت آفرینش علم است، تحصیل علم است. اونها که روحیه تعبدی تشریعی دارن به این آیه شریف استناد میکنن، میگن ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر عبادت. میگن قایت خلقت، انگیزه خلقت، هدف خلقت، حالا تعبیر عبارات و ناشد تا محسن و کواهدو هرچی عبارت تعبیر کنیم ایراد ندارد، میگن هدف خلقت عبادت است، بندگیست. خداوند وجود و هستی را آفرید، تمام وجود هم عبد است برای خدا. بعد تو این عبدها یه عبدیه که فرق داره با بقیه، به اون عبد اختیاری است، انسان است، نه عبد اجباری خورشید و ما. این ما هستیم، جن و انسان، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خداوند هدفش از خلقت عبد سازی است، خاص فرهنگ عبودیت رو به اصطلاح در آفرینش قرار بدهد خداوند سبحان، بزا موجود انسان رو چنینی آفرین. بازم میشه چیزهای دیگه گفت عزیزان، اما بنده عرض میکنم همینطور که گفتم، ما گاهی داریم میگیم هدف خداوند از خلقت چیست، اینا احتمالاتی است که داریم بازگو میکنیم و بررسی میکنیم. گاه این خوب دقت کنید، گاه میگوییم این مخلوق قایت او چیست، اینو میتونیم بررسی کنیم، این بحث بسیار عالی است که ما بگوییم این لیوانی که ساخته شده است، این برای چی ساخته شده، این بعد به چه کار میآید، بهترین شیوه بهره برداری از این لیوان چیست، این بحثی است که در توان ماست و از پس این بحث میتونیم بر بیاییم. این بحث خوبی است، این بحث مؤثره و اثر هم داره، یعنی کاربردیست این بحث. این که قایت خداوند، یعنی نعوذ بالله چه تمام داریم بگیم در ذات خداوند چی بوده است که وجود و هستی را آفرید، است ذات فیاض است. خداوند اگه نمی آفرید که خالق نبود، خالق کارش آفرینش است. کل یوم هو فی شأن، الان عرض کردم، و سماء بنیناها و ایدن و انا لموسعون، چی میخواییم بگیم ما اصلا اگر فیاض فیض ندهد فیاض نیست. اما حالا این فیض اومده، یکیش ما شدیم، یکیش ما شدیم، حالا این قایتش چیست، حالا این انسان پایانش چیست، این انسان میتواند به چه هدفی برسد و باید به چه هدفی برسد، این بحثی است که این آیه شریف متولی بیان این بحث است که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این انسان، این موجود، پایان و قایتی که خالق و سازندش براش تعیین کرده است، برای چی ساخته است این رو؟ ساخته است تا به مقام عبودیت و بندگی خالق برسه، ساخته است او را اون قایتی که میپسندد و اون کمال نهایی که برای این مخلوق قرار داده است، مقام عبودیت است، مقام عبودیت است. من دو سه جمله رو عرض کنم، ببینید یه توضیح و بعد همین مقام عبودیت رو تذکر و بریم پایان آیه. اولا ما میگوییم که حکیم هنگامی که عملی رو انجام میدهد بیفایده نیست، نمیتونه عوض باشه، خداوند کار عوض، خدا که چه عرض کنیم، ما مخلوق ها، یعنی انسان عالم رو تو جامعه نمیبینید که کار عوض انجام بده، کار عوض انجام نمیدهد هیچ عاقلی، تا عقلای جامعه وقتی کاری رو انجام میدن برای تحصیل منفعت است، اگر پخته نباشن برای تحصیل منفعت خودشونه کاری انجام میدن که خیرش خودشون ببرن، اگر پخته تر باشن کار انجام میدن که هم خودشون خیر ببرن هم دیگران خیر ببرن، هم کمبوده خودشون جبران کنن. میگن ما تولید کار میکنیم، هم خودمون سود میبریم هم جامعه سود ببرن، هم بازار کار تولید بشه برای جامعه، خیلی خوب است، دست شما درد نکنه، بسیار ممنون. عاقل اونه که در انجام کار یه هدفی رو تعقیب میکند، یا این سود برمیگردد به خود فاعل یا به مخاطبان. تصور این که خداوند خلقی بکند و انسانی بیافریند که از این انسان سودی به ذات او برگردد 100% باطل و محال است، به دلیل این که ان الله غنی، خداوند که صمد است، خداوند غنی است، خدا حاجتی ندارد که بخواهد کمبود خودش رو با خلقش جبران کند. پس خدای حکیم عبث نکرده است، آفریده است به حکمت. سود این حکمت به چی برمیگردد؟ به کجا برمیگردد؟ به همین مخلوق. چطور میشه این سود رو سید کرد؟ چطور میشه این سود رو که خدا رها کرده است موج موج در آفرینش و خلقت، چطور میشه این سود رو به دست آورد؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از طریق عبودیت. اگر این مخلوق بیاد تو مسیر عبودیت، بعد اون فائده های خلقت را، قایت خلقت را، نهایت آفرینش را چکار میکند؟ میفهمد، درک میکند و بهش میرسد، بعد متوجه میشه. من تا این رو بدانید، این لیعبدونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، این عبودیت، عرض به خدمتون، دست بلند کردن و خم شدن، راست شدن، سجده، قیام، قنوت، سجود، رکوع، رمضان، شعبان، رجب، این نیست. این عبودیت مفهوم عام می‌دارد، این همان بندگی خداوند سبحان است، بندگی حضرت باری تعالی، گاه در قالب عبادات به معنای خاص است، یعنی گاه اقیم الصلاة است، گاه آت الزکات است. این عبودیت هم مسائل فردی است، هم مسائل اجتماعی است. این عبودیت هم کارهای عبادی خاص است، هم کارهای معاملی اجتماعی است. این فقط عبادت به معنای سر به سجده گذاشتن و تسبیح و سجاده نیست. این عبودیت بندگی است. یعنی چی؟ هوای سلطنتم بود، بندگی به تو کردم. اینه که انسان عبد خداوند باشه، یعنی رشته ای از گردنم در دست دوست، می کشد هر جا که خاطر خواهد. یعنی فرمان یکی بدهد، یه فرمان، یه حاکمیت، یه حکومت، یه دل، یه دلبر. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه. این میشه عبودیت عزیزان. عبودیت تا که میگن ما خلقت الجن والانس، نوعا ذهنشون میرسه خدا آفریده است ما رو برای عبادات. نه، عبادات نه، عبادات جزوی از عبد بودن است. عبد بودن یعنی آینه ای برای تابش صفات جلال و جمال الهی. عبد اونیه که صفات خدا در وجودش تابش میکنه. عبد یعنی چی؟ یعنی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. عبد یعنی نبی مکرم. عبد یعنی چی؟ یعنی سید الموحدین، قائد قر المحجبین، امیر المؤمنین، اسد الله قالب، علی بن ابی طالب. اونی که نیست در وجودش ترسمه فساد گر فستم کنی. اون حکایت مثنوی شنیدی؟ وقتی که آمد حالت خاصی بر مجنون عارض شده بود و طبیب آوردن که فساد فست کند، گفتن باید این چکار کنید؟ رگش بزنید که مقداری خون بیاد، بعد سودا خارج شود، بلغم بخوابد، اونگاه عرض به خدمتون سواد غالب شود، چه شود؟ به حال عادی گرده. مجنون گفت من هیچ مشکل نیست، خواهید بزنید بزنید، فست کنید، اما فقط یه چیز میترسم، ترسم ای فساد گر فستم کنی. من میترسم اگر فست کنی خون از رگ من نمیاد، خون لیلی از تن من بیرون میاد، نه خون مجنون. این میشه صلی الله علیه که یا آدم حسن یا امیر المومنی، اونی که تو تمام وجودش خداست. این میشه عبد. این دیگه اون عبد متعالی. اگر کسی فهم این معنا بکند عزیزان، بعد میفهمه حالا اون حرفایی که عرض کردم، بعد معنیدار میشه خدا چرا آفرید و ما کیم و ما کجا هستیم و انسان کیست، این همه معنیدار میشه. بعد میفهمه که یه علی ابن ابی طالب بر 100 سال کنه، 200 سال کنه، 500 سال کنه، 1000 سال خلقت خداوند کفایت میکنه، کفایت میکنه. منتها این جمله ممکنه باز تو ذهن بعضیان سوال باشد. خداوند فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما این جن و انس آفریدیم که به سوی این عبادت برند، یعنی هدفشون اینه. بعد آیا این خواسته خداوند شده یا نشده؟ بعد ممکنه بگیم بابا یه 6 میلیاردی که ما تو دنیا میبینیم چقدرشون عبدن، چقدرشون نمیدارم مسیحیان، چقدرشون مسلمانن، چقدر بودیسمن، چقدر هندویسمن، نمیدارم چقدر چی چی. نه نه نه، آیه رو درست متوجه بشین. ما خلقتون جن و انس، این که عرض میکنم اشتباه نکنم، اینی که از من متوجه بشین، نه زانو بزنیم در محضر همون عبدهای واقعی، زانو بزنیم در محضر حضرات معصوم، ببینیم وجود مقدس امام باقر آیه چجور معنا میکنن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعمرهم بالعباده. عالی، این از پستان وحی نوشیده است که دارد اینطور بیان میکند. ما جن و انس را نیافریدیم الا این که این فضا بهشون بدیم، این شرایط بهشون بدیم که اینها را دعوت به این هدف بکنیم، نه اینکه اینها را مجبور به این هدف بکنیم. لیعمرهم، راه را بهشون نشون بدیم. راه را نشان داد خداوند، گروهی میروند گروهی نمیروند. رفتن به سوی عبادت انتخاب خود ما هاست. لیعمرهم، راه را نشان میدهد. من آنچه شرط بلاغ از خودم میگویم، عده‌مون میریم به طرف اون هدف، عده‌مون به طرف اون هدف نمیریم.